در همه این عرصه ها نداره، در حالی که شما میبینید در گذشته دور شاید خیلی از این عناصر اجتماعی که ما الان داریم وجود نداشته، اما بچه‌های خیلی خوبی تربیت میشدن.
بله.
چون پدر مادر عنصر اصلی تربیت بوده و پدر مادر تمام عناصر جامعه‌ای که برای یک تعلیم و تربیت باید میداشته در خودش جمع میکرده. پدر و مادر تجربه دارویی داشتند، یعنی برای درمان تجربیاتی داشتند، از عناصر گیاهی استفاده میکردن برای درمان فرزندشون، برای سردرد، برای دلدرد، برای تنهایی بچهشون، برای شب نشینی های بچه‌هاشون قصه میگفتن، تاریخ رو ذکر میکردن، شعر میخوندن. ببینید الان چرا بچهای ما با شعر آشنا نیستن؟ چون پدر و مادر شعر نمیخونه. چرا پدر مادر برای بچه قصه نمیگه؟ چون برای اینکه قصه بگه میره در کلاس قصه گویی ثبت نام میکنه. ما تأکید جدی داریم که قصه گویی رو مبتنی بر کلاس آموزشی نکنید. قصه گویی انقدر باید ساده باشه که هر کسی بتونه قصه بگه. پدر بزرگ و مادر بزرگ شما هیچ وقت در کلاس قصه گویی شرکت نکردن، اما قصه گو بودن. قصه گویی که هنوز شما قصه های اونها رو و زنگ صدای اونها رو در گوشتون دارید و بر اساس همون ساختار شخصیتی شما شکل گرفته. پس ما باید به جای اینکه بیایم سرمایه گذاری در بخش های دیگه رو پدر و مادر باید سرمایه گذاری کنیم. کانون هم به این نکته رسیده و در واقع با این شعار داره جلو میره که قهرمان قصه ما در دوره کنونی خانواده خواهد بود. یعنی خانواده‌ای که محصولش همون فرزند خواهد بود، همون کودک خواهد بود، همون نوجوان خواهد بود. اما به جد ما به این رسیدیم که خانواده مهارت‌های کافی رو نداره. چرا به سمت کتاب میره؟ چون واقعا توانایی تربیت بچه‌ش رو به صورت کامل نداره. به کتاب پناه میبره، در انتخاب کتاب هم تجربه نداره، در نوع، در شناسایی کتاب و نویسنده و جریان فکری که بچهش رو میخواد وصل بکنمش. لذا ما واقعا باید در حوزه خانواده سرمایه گذاری بکنیم. ما نمیتوانیم همه عناصر تربیتی رو فقط در کتاب خلاصه کنیم.
بله.
یا بگیم همه مهارت‌های زندگی رو فقط در کتاب ایجاد بکنیم. اینکه خانواده میاد سوال میکنه که من فرزندم نماز نمیخونه و چه کتابی رو شما معرفی میکنید، این دلیل درک اشتباهی که داره. شما نماز خوندن رو با کتاب که نمیتوانید درمان بکنید، ترک نماز رو که با کتاب که شما، اگر این بود که ما بحث حجاب رو هم تونسته بودیم درمان بکنیم، یعنی حجاب رو که ما با کتاب که نباید درمان بکنیم. این لایه‌های متفاوتی داره که باید روش سرمایه‌گذاری بکنیم. کتاب و کتاب‌های مهارت محور یک پازل از عناصر کلان تربیتی است و در کنارش مربی مؤثره، پدر و مادر با نگاه جامع مؤثره که بتواند از این پازل در جای خودش با طول و عرض دقیق خودش استفاده کنه تا بتونه اثرگذاری بکنه. پدر و مادر افتخارش اینه که من 100 تا کتاب برای بچه خریدم. به نظر من بسیار کار اشتباهی کرده. چرا که مواجه کردن بچه بدون برنامه با حجم کتاب‌های زیاد خودش آسیب‌زاست.
کامل.
خودش آسیب‌زاست. این که من برای بچه اینقدر کتاب خریدم یا ناشناخته و بدون مشورت کتاب خریدم و توقع دارم که بچه کتاب بخونه. چقدر ما به پدرها و مادرها آموزش دادیم که روش انس دادن بچه ها با کتاب باید چطور باشه؟ ما هیچ آموزشی در جامعه نداریم. اینطور نیست که تصورمون از بچه ها این استش که با یه حجمی از کتاب مواجه هستن، خیلی متشخص یک کتاب رو انتخاب میکنه، میشینه از اول تا انتها میخونه و میذاره سر جاش. این تصور از کودک و نوجوان و مواجهش با کتاب کاملا غلطه. کامل نیست، یک تصور کامل نیست. بچه ها باید به عنوان یک عنصر تربیتی از کتاب استفاده کنن و حتما یک مربی یا حتما پدر و مادر باید تو این بخش نقش آفرینی داشته باشن.
بله.
ما در دنیا کتاب هایی داریم به نام کتاب های مادر و کودک، کتاب های نیم متری. یک نمونه من در ایران دیدم که تولید شده، کتابی است که نیم متره، نیم متر طول داره و شاید الان بگیم عرض داره.
بله.
که این کتاب وقتی باز میشه تبدیل به یک کتاب یک متری میشه.
کامله.
نیم مترش روی پای کودک، نیم مترش روی پای مادره.
مادر یا پدر.
وقتی مادر یا پدر کتاب رو میخونه، متن جلوی پدر و مادره و تصویر جلوی کودکه، برای اینکه بچه و پدر و مادر زیست بکنن، حس بگیرن، ارتباط با هم داشته باشن. این یک مدل مثال زدنی است برای اینکه در واقع پدر و مادر تو حوزه کتابخوانی یا استفاده از کتاب برای مهارت افزایی باید یک تجربه مشترک باشه. باید با همراهی باشه، نه اینکه در واقع رها کنیم کتاب رو و کودک رو و بگیم که بچه ای من کتاب میخواند یا نمیخواند و حالا من چه بکنم که کتاب خوان شود.
بسیار بسیار عالی. این کتاب نیمتریه رو من خودم اعتراف میکنم که تا کنون نشنیده بودم و چه نکته و مؤلفه جالبی. امید اون یک عددی که گفتید در سال پیش رو تا رسیدم نمایشگاه سال آینده هم خود کانون در حقیقت پیش قدم بشه و هم دوستان ناشر دیگر، البته اگر قیمت کاغذ بگذارد. روکر دیگه رو میخوام با شما خانم اسلامی مطرح بکنم که شاید هم شما هم در فرمایشات جناب فلاح ساده از کنارش گذشتی، اونم بحث مدیریت جزیره است. بیایم بپذیریم که نهادی به نام آموزش و پرورش و بسیاری از معلم‌های آن در مقام مروج کتاب هیچ دغدغه‌ای ندارند، اونهایی هم که دغدغه دارند دانشش رو ندارند. آن روی دیگر است که از زبان یکی از مدیران ارشد و کلان نهاد کتابخانه‌های عمومی می‌شنویم که هر سال 1000 نفر، 1500 نفر، 2000 نفر خروجی کتابداری داریم. مال یک دهه اخیر رو جمع بکنیم چیزی قریب به 20000 نفر تا 25000 نفر خروجی کتابداری داریم که در نهاد کتابخانه‌های عمومی می‌تونه پاسخگوی شغل اونها باشه و نه وزارت آموزش و پرورش تلاشی بر جذب اونها داره. آن روی دیگر است که به اصطلاح مدارس غیر انتفاعی که با رویکردهای متفاوت حالا پولهای آنچنانی رو دارن در سراسر کشور از پدر و مادر میگیرن، آن چیزی که به اسم زنگ تربیتی، زنگ فرهنگی به شمار میره رو به حتی برای دوران ابتدایی به دروس کمک درسی یا نظایی از این دست دارن اختصاص میدن. مدارس دولتی زنگ‌های تفریحشون رو هم به قول معروف گفتن شاید برای کسب درآمد بیشتر، چون دولت بهشون اجازه نمیده که شهریه‌ای بگیرند، به تست زنی اختصاص میدن که معلمی رو به اصطلاح از بیرون میارن یا از همون کادر مدرسه تو در نهایت بتوانن بچی رو بگیرن. در نهایت این چیزی که این وسط داره قربانی میشه کتابه و همنشینی کودک و نوجوان در مهمترین بستر رشد آموزشی و فرهنگی، یعنی نهاد آموزش و پرورش، چه در مقطع ابتدایی چه در مقطع دبیرستان. این دغدغه آیا میان مدیران آموزش و پرورش وجود نداره؟ نمیدارم، نمیتوانم هم پاسخی بدم، چون به نهادی به عرض و طول وزارت آموزش و پرورش تو همین 10 سال که نگاه میکنم 5 تا وزیر عوض کرده. یعنی تو وزیره اصلا بخواد بیاد فکر بکنه بعد صندلیشو بده به یه دوست دیگری. خب کانون این رو احساس کرده، حداقل طبق فرمایشات جناب فلاح یا مدیران پیشین، حالا ارزان فقط به ایشون ارجاع اشارت نمیکنه. آیا پل ارتباطی با این وزارت خونه برگزار کردن یا دیگر نهادها و سازمان هایی که متولی امر کودک و نوجوانن؟ خب الان این دغدغه، این پژوهش صورت گرفته، آیا این پژوهش در بقیه سازمان ها صورت گرفته؟ به زرس قاطع میگویم خیر، یا اگر صورت گرفته فقط برای افسودن به قطر کارنامه مدیران بوده و بعد کنار رفت، یعنی کاربردی نبوده است. این پل های ارتباطی، خارج شدن از این فرایند جزیره ای، رسیدن به مسئله ای که کودک و نوجوان و تربیت فرهنگی داشته باشه، کودک و نوجوانی که طلایه دار نسل فردای کشورمونه، اتفاقی که میبینیم در نهایت یک آشوب، یک بحران، یک اختشاشی سال گذشته به وجود میاد. تازه مسئولای ما، مدیران ما، وزیران ما متوجه میشن واو، مثلا طی 2 دهه گذشته راه رو جایی به خطا رفتن. برگردیم به 2 دهه گذشته، عرایزم داره طولانی میشه. از اواخر دهه 70 مقام معظم رهبری نسبت به شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، حجمه فرهنگی ارجاع اشارت داشتن. رسیدیم به بیانیه گام دوم، بحث در حقیقت جنگ روایت ها رو پیش کشیدن. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد بالادستی، هیچ کدوم از اینها حتی یک لبیک مثلا به پاسخ یا نیاز رهبر ندادن. فارغ از شخص رهبر هست، بودن دلسوزانی که این تذکار رو دادن. در نهایت ما به اینجا رسیدیم. این خلأ مدیریت جزیره، آسیب مدیریت جزیره و خلأی که داره ایجاد میشه هر روز هم داره بزرگتر میشه. در نهایت دودش هم توی چشم خود کشور و تعالی اون به دست همین کودکان و نوجوانان میره. کی قراره به این بزنگاه برسیم که همه دستمون رو به دست هم دیگه بدیم؟ انقدر شعار ندیم که دست به دست، واقعا عملیاتی بکنیم شعارهامون رو. و چه در این تقریبا میشه گفت 2 دهه قفلت، برای جبران اون چه گام هایی رو به شکل اجرایی و عملیاتی باید برداریم؟
ببینید، تا برای یک موضوعی و یک دغدغه‌ای بستر‌سازی مناسب نشده، من همچنان معتقد هستم که آموزش و پرورش با اون گستردگی که داره در تمام کشور میتونه در واقع گام‌های بهتر و مؤثرتری رو در زمینه پیوند دادن کودکان و نوجوانان با کتاب برداره.
بله.
ولی ما در کانون پرورش فکری چندین ساله که طرح کانون و مدرسه رو داریم. این طرح هدفش چیه؟ هدفش اینه که کودکان و نوجوانان ساعاتی رو از مدرسه خارج بشن و بیان به محیط کانون وارد بشن، کتاب ها رو ببینن، با فعالیت های فرهنگی، ادبی و هنری که توی کانون توسط مربیان گرایشی و متخصص در واقع برگزار میشه، این در این فعالیت ها شرکت بکنن و با کتاب انس و پیوند بگیرن. خیلی وقت ها کودکانی که از مدارس آورده میشن به مراکز کانون تازه متوجه میشن که توی شهرشون یه جایی به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
وجود داره. این در مال تهران یا سراسری داره برگزار میشه؟
سراسر کشور.
بله.
در
بله.
تمام
بله.
کشور سالهاست داره اجرا میشه.
درست.
و یکی از کمترین در واقع کوچکترین حالا اتفاقی که بخوایم بگیم افتاده، آشنا شدن کودکان و نوجوانان یک شهر با مراکز کانونیه که در اون شهر هست،
کاملا
به عنوان یک مرکزی که کتابخانه کودک تخصصی کودک و نوجوانی، به عنوان یک مرکزی که مربیان متخصص در این حوزه داره که در واقع به کودکان و نوجوانان آموزش میده.
بله.
و از این دست اتفاقاتی که کانون سالهاست واقعا داره تلاش میکنه، ولی ما به سرسازی‌های بزرگتری میخوایم در گستره‌های وسیع‌تر، در عرصه‌های بزرگتر، سازمان‌های متعدد، شاید مثلا نهاد کتابخانه‌ها و کانون و آموزش و پرورش و اینها بشینن اگر که جلسه‌ای تشکیل بشه، دست از موازی‌کاری‌های این چنینی بردارن. درود. که اگر کانون مثلا میاد یه طرح دو پنجره رو اجرا می‌کنه، اگر که کانون میاد یه طرح دیگه‌ای رو اجرا می‌کنه که بچه‌ها رو با کتاب پیوند بده، همه بیان از این ظرفیت استفاده بکنن، از یک برنامه خوب استقبال بکنن و به جای موازی‌کاری یک کاسه بشه همه و فعالیت‌های گوناگون مفیدی شکل بگیره. ولی اینا همه زمینه‌سازی و بستر‌سازی میخواد و باز هم تاکید میکنم تا زمانی که بسترهای مناسب رو ما نداشته باشیم، باز هم من این مسئولیت آموزش و پرورش رو سنگین تر میبینم.
بله.
که بخواد در پیوند دادن کودکان و نوجوانان با کتاب، با تشکیل در واقع تشکل های از خود خانواده ها.
درست.
خود خانواده ها میتونن رابطی بین کانون و آموزش مدرسه باشن، بتونن کتاب ببرن، کتاب بیارن و نهاد کتابخانه ها هم همینطور، کل کتابخانه های کودک و نوجوان شهرهای مختلف هم همینطور، اینها باید بیان وارد میدان بشن، پای در راه بذارن و در واقع این فعالیت ها رو شکل بدن.
انشالله بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسلامی. آنچه که تلیعه بحث و برنامه با سرکار خانم اسلامی بود جناب فلاح، ما دقیقا 6 دقیقه پایان برنامه فرصت داریم در قالب جمع‌بندی یا بیان نکته یا تأکید بر فصلی از فرمایشات خود یا خانم اسلامی، این 5-6 دقیقه پایان برنامه که تمنا میکنم رعایت کننده این بازه زمانی باشید، تا متوان شنونده فرمایش شما هستیم.
بله، متشکرم. اخیراً مقام معظم رهبری جمله‌ای داشتن در دیدار با اعضای قوه قضاییه.
بله.
فرمودن که ملاک در همه بخش‌های کشور خروجی است، نه آمار. ما اگر همین جمله رو مبنای کارها و ارزیابی کارها قرار بدیم، فکر میکنم از خیلی از توهم‌های مدیریتی خارج بشیم. ما بیش از این که به واقعیت جامعه بپردازیم، به آمارها میپردازیم که ما اینقدر کلاس برگزار کردیم، اینقدر دوره برگزار کردیم، اینقدر کتاب فرستادیم در روستاها، اینقدر کار کردیم. فکر میکنم گزارش کانون پرورش فکری که وقتی میگیم 80% شخصیت ها و هنرمند ها تربیت یافته کانونن، این همون خروجی است که در واقع
درود.
میتونیم بهش استناد درود. بکنیم. اینکه عقبش چقدر کلاس برگزار شده، چه اتفاقاتی بوده، شاید یک بچه‌ای فقط با یک لبخند مربی متحول شده و جذب شده.
بله.
اصلا شاید از کتاب و مباحث دیگه استفاده نکرده. به نظر من یه قدری آمار زده ایم در این بخش‌های فرهنگی و تربیتی و باید از این خارج بشیم. نکته دیگه این که ما یک سرمایه بسیار بزرگی به نام سند تحول بنیادین آموزش پرورش داریم که ما متأسفانه بیش از این که بهش بپردازیم و اجراش بکنیم از اسمش فقط مایه میذاریم. من کشورهایی رو سراغ دارم که سند تحول ما رو ترجمه کردند، به نام خودشون منتشر کردند، اجرا کردن و سالیانه مراسم میگیرن و گزارش میدن از روند پیشرفت سند. دقیقاً همین سند تحول. من این را یک زمانی خدمت وزیر سابق آموزش پرورش هم عرض کردم که گفت بله منم این کشور رو میشناسم که چه کشوری است. دقیقاً سند ما رو کپی کرده و خروجی گرفته. چرا ما در واقع به اصطلاح به نتیجه نمیرسیم؟ یکی همین تغییرات مدیریتی است.
بله.
توجه به اسنادی که داریم نمی کنیم، اینها رو عمل نمی کنیم، در واقع ازشون عبور می کنیم. اگر ما می خواهیم در حوزه کتاب نرخ مطالعه رو بالا ببریم، من شخصا میدانی تحقیق کردم که نسبت ما با کتاب، نسبت کودکان و جوانان کشورمون با کتاب چقدره، یه آمار تلخی رو رسیدم. من کاری به آمار مثلا وزارت ارشاد جاهای دیگه ندارم، خودم میدانی بررسی کردم. از هر 100 کودک و نوجوان در کشور ما در حال حاضر به عنوان یک مقام مسئول عرض میکنم بر اساس یافته‌های میدانیم، نسبت ارتباطشون 1.8 با کتابه. از هر 100 کودک و نوجوان نسبتش 1.8. و این آمار آمار خوبی نیست. اولا ممکنه بعضی از بچه ها، ما داریم به آمار رسیدیم که حدود 50,000 دانش آموز در کشور داریم که اینا اصلا با کتاب تالا مواجه نشدن و در منزلشون اصلا
کتاب درسی منظورتون.
بله بله. یعنی تو بخش اشاعر و که اینها هیچ کتاب غیر درسی تا الان ندیدن و استفاده نکردن و این خب آمار اصلا خوبی نیست. ما اگر میخواییم در واقع در حوزه کتاب سرمایه گذاری کنیم، رو کودک نوجوان به نظر من در دو بخش باید سرمایه گذاری کنیم. یکی این که نرخ مطالعه رو در پدر و مادر افزایش بدیم.
بله.
ما تا نرخ مطالعه رو در پدر و مادر افزایش ندیم، نرخ مطالعه در کودک و نوجوان افزایش پیدا نخواهد کرد. دو، نرخ مطالعه رو در بین معلم ها افزایش بدیم. متاسفانه من در مصاحبه هایی که با بعضی از معلم ها دارم، اخیرا هم به حسب جایی که بودم بخشی مصاحبه انجام میدادم، معلم هم مطالعه نمی کنه.
دلی.
وقتی معلم کتاب شناس نباشد، وقتی معلم کتاب های جدید جامعه رو نشناسد، وقتی معلم نقد کتاب نداند، نویسنده رو نشناسد، قطعا نمیتواند مرشد خوبی برای دانش آموزش باشه. به نظر من بیش از این که تمرکز مقصر رو کودکان و نوجوانان بدونیم یا مقصر رو نویسنده ها بدونیم، مقصر ما رو در نوع برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و جهت‌دهی که در برنامه ها خواهیم داشت بدونیم. اگر می‌خوایم در برهه‌ای کنونی در حوزه فرهنگ اتفاق ویژه‌ای بیفته، چه در حوزه کتاب و چه در حوزه‌های دیگه، از عنصر معلم و عنصر خانواده نباید غفلت کنیم و یه تمرکز جدی تو این زمینه نیاز داریم.
یک جهان سپاسگزارم از جناب فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و نویسنده و مترجم، همچنین از سکر خانم مریم اسلامی، نویسنده، شاعر و کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و شما نازنینان که به مناسبت این روز، یعنی روز ادبیات کودکان و جوان، با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها و گفتگوی فرهنگی همراه بودید. امید آنچه که به واسطه که محور برنامه امشب ضرورت مهارت محوری کتاب‌های کودک و نوجوان به شما عزیزان تقدیم شد، خوشنشینه امیدوارم که به واسطه برنامه امشب ضرورت مهارت محوری کتاب‌های کودک و نوجوان به شما عزیزان تقدیم شد، خوشنشین کام و جانتان قرار گرفته باشه و بار دیگر این تمنا رو دارم که صرفاً ارجاع و اشارت به همنشینی به کتاب رو به بهانه یک رخداد مثل نمایشگاه، یک روز مثل روز ادبیات کودک و نوجوان یا یک برنامه مثل گفتگوی فرهنگی قرار ندهیم. همنشینی و همدلی و پا به پای بودن با کتاب بی هیچ تردیدی در تعالی فرهنگی شخص ما و جامعهمون قطعاً دارای تأثیر هست و اون رصد رو میتونید به چشم ببینید. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. فراموش نکنید که شماره پیامک ما 301035.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما شنوندگان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 در تماس باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بودن دین و جرافی نبونا اخت و صافی دربنا درب العفافی فسلکی لتخافی
دین فضیل لیس یرضا من ردیل یبنت الدین الجلیل انت للعلی سلیل.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان ما رو همراهی میکنید. اما چقدر خوبه که این روزها و این لحظه ها که هوا بسیار گرم شده، در مصرف انرژی ها و همچنین مصرف آب و برق حد اعتدال رو رعایت بکنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 20:56 دقیقه است و شما همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. لحظه های خوب و آرامی رو در کنار عزیزانتون برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. ممنونیم که همچنان ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید.